مهربانی در زندگیتون همیشه ساری و جاری. با این امید دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید و شنونده برنامه خشت و خیال کاری از گروه جامعه شبکه فرهنگ به مدت 25 دقیقه باشید.
خشت و خیال
به نام خدا. با سلام و احترام، شنونده خشت و خیال هستید از رادیو فرهنگ. در خشت و خیال پیرامون مسائل معماری، شهرسازی و میراث فرهنگی گفتگو میکنیم. من احسان مسعود، کارشناس برنامه، با افتخار میزبان استاد فریور صدری، مهندس معمار و شهرساز از بزرگترین اساتید این حوزه در کشور هستم. سلام جناب مهندس، خیلی خوش آمدید.
متشکرم، لطف دارین. منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان شما و امیدوارم که حرفای ما یک کمی به درد بخوره.
گفتگو کردیم در مورد این که اختلاف نظری وجود داره که چطور تصمیمات حوزه معماری و شهرسازی در وزارت راه و شهرسازی گرفته میشه و شهرداری ها به عنوان دولت محلی که باید اون رو اجرایی بکنن، در واقع در چارت سازمانی زیر نظر وزارت کشور هستن و همین، در واقع این دو نهاد باعث شده که همین اتفاق خیلی از اوقات خیلی از تصمیمات عملی نمیشه و اختلاف نظرهایی بروز پیدا میکنه. با حسالی مرور کردیم سابقه تاریخیش رو و شما در واقع فرمودین که در ابتدا طرح‌ریزی شهرها در ایران رو اگر بخوایم مرور بکنیم در وزارت کشور رخ میداده که خود حسالی و جمع دیگه ای مثل مهندس کلانتری، خانوم دکتر اعتماد، جناب مهندس زین الدین و دیگر بزرگانی اون هسته اولیه رو تشکیل میدادین. من گوش میکنم ادامه این روند تاریخی رو.
بله، هر چقدر خلاصه اینا رو دوباره بگیم خیلی طولانی میشه. عرض کنم که به هر حال رسیدیم به اونجا که قانون توسعه معابر، از طریق قانون توسعه معابر رسیدیم به این که ما در اونجا بیایم برای شهرهای خودمون طرحهای شبکه معابر تهیه کنیم به جای یک طرح
کل معابر با هم دیگه دیده بشه.
و بعد آروم آروم روش نوعی استفاده از زمین، به اصطلاح امروز میگن لند یوز، اینا بهش اضافه کردیم که آروم آروم پایه‌گذاری طرح‌های توسعه شهری شد از موزه شهرداری‌ها و حکومت‌های محلی شهر، که این طرح‌ها رو اصطلاحاً طرح هادی میگفتیم. طرح هادی، ویژگی‌های طرح هادی رو من بخوام اینجا یه مرور بکنم، یعنی طرحی بود که از موضع حکومت‌های محلی تهیه می‌شد برای شهر و زیر نظر کمک شورای شهرهای شهر، یعنی حتما طرح رو به تایید شورای شهر می‌رسوندیم. بعد این طرح سعی می‌کردیم بسیار ساده باشه، یعنی قرار نبود همه حرف‌ها و مسائل توسعه شهر رو تو این طرح ما برش راه حل ارائه بکنیم. طرح‌های ساده‌ای بودن که در حدی که امکانات و آشنایی که شهرداری‌های ما در اون زمان میتونستن با مسائل توسعه پیدا کنن و امکانات مالیشون و غیره، اینا همه در نظر گرفته میشد. و دانش شرح طرحهای ساده ای بودن. بعد این طرحها در جریان عمل چون ما با شهرداری ها همیشه در ارتباط بودیم، مرتبا اینا مورد بازنگری قرار می گرفتن و یه روش طرحریزی شهری ویژه ای بود که امروزه اصطلاحا بهش میگن طرحهای راهبردی. در اون موقع ما کلمه راهبردی به کار نمی بردیم، ولی دقیقا همون کاری رو می کردیم که امروزه بهش میگن طرحهای راهبردی. و این طرح‌ها همیشه در جریان عمل و اجرا مرتباً بازنگری می‌شد و بروز می‌شدن. این هم یکی از ویژگی‌های مهم طرح‌ها. مثلا طرح‌های جامعه الان توی مقطع تهیه میشه، برای 15 سال 20 سال آینده شهر برنامه‌ریزی می‌کنن و شورای شهرسازی هم تصویب می‌کنه و ابلاغ می‌کنن به شهرداری. دیگه میره تا 15 سال 20 سال بعد که آیا تجدید نظری توش بکنن یا نه. ولی اونا اون طرحی که ما تعیین کردیم همیشه در حال یعنی یه نوع فرآیند
و یکی از آسیب هاست. اصلا خیلی از اوقات طرح که آماده میشه
هم وقت باید بازنگری بشه،
موجودی هست که اون خودش مال چند سال قبل‌تره، یعنی همون لحظه‌ای که تر ابلاغ میشه هم هماهنگ نیست باشه.
اینا اشکالای روش طرح‌ریزی الانه، اون وقت ما اینجوری این طرحا به این سیاق نبودن. به هر حال به این شکل طرحهای توسعه شهری تحت عنوان طرح هادی تهیه میشد، که جا لازمه من یه توضیح های دیگه ای هم بدم که مسئله خود نظام هدایت کنترل توسعه است که ما سازماندهی که کرده بودیم از موضع شهرداری ها و اصطلاح سازمان شهرداری ها هنوز نبود، ولی بعدن این اصطلاح رو کار بردیم که ما گفتیم ما جزء وزارت کشور نیستیم، ما سازمان شهرداری های ایران هستیم، که یه طبق قانون شهرداری ها 2% از درآمدشون رو می پرداختن به وزارت کشور، یعنی در حقیقت به سازمان شهرداری ها، که این سازمان برای خدمات فنی به شهرداری ها بده، که ما از اون استفاده می کردیم و تشکیلاتمون رو بر اون اساس گسترش می دادیم. آروم آروم اومدیم گفتیم که خب ما یک شعبی هم در استانها تهیه کنیم، که اصطلاحا اسم اونو گذاشتیم دفاتر مهندسی شهرداری ها، باز همه چیز مربوط به شهرداری ها، و در خود شهر را هم آروم آروم شروع کردیم دفاتر برنامه‌ریزی شهری درست کردیم، یعنی اون در مقیاس شهر ها اون دفاتر برنامه‌ریزی شهری خود شهرداری ها بودن، بعد دفاتر مهندسی استان و بعد ما هم در مقیاس ملی، که اینا در ارتباط با همدیگه به مسائل توسعه شهری میپرداخت.
بله، حتی اون زمان چون مسائل به پیچیدگی الان نبوده این مشکل پیش نمی اومده، ولی الان یکی از مشکلات دقیقا، یعنی برای من جالبه که این روند تاریخیش که میاد آدمو هی مدام یاد آسیب های فعلی میندازه، یکی از مشکلات الان دقیقا همینه که طرحی که تهیه میشه رو اون هزینه رو داره خود شهرداری میده، یعنی در واقع این یه مقداری
اینا رو حالا من بهش میپردازیم، اگه اجازه بدیم به اینا هم میپردازیم. اون اشکال خود دولت مرکزی حالا عرض میکنم که
حتی من نمیم متوجه من اشکالی
میدونم.
که من میگم
حالا عرض میکنم بازش میکنم
که اون در واقع باز میگم
باز میکنم روشن میشه که چه اشکالی هست تو جریان توسعه شهری. به هر حال این طرح‌های هادی که به اون سیاق تهیه می‌شد و مرتباً در حال بازنگری هم بود، و بعد می‌رسید به طرح‌های اجرایی تفصیلی. مثلا ما طرح‌های تفصیلی رو در اون موقع به طرح‌هایی که امروز می‌گیم طرح‌های اجرایی، یعنی مثلا برای هر خیابون یه طرح تفصیلی تهیه می‌شد که برای اجرا به شهرداری داده می‌شد. دیگه طرح تفصیلی به این معنای امروزی در حقیقت نبود. و این طرح ها این روش برنامه طرح‌ریزی شهری ادامه پیدا کرد، تا اینکه ما اومدیم گفتیم حالا برای اینکه این سیستمی که پیشنهاد کرده بودیم و داشت عمل میکرد، که اون عرض کردم نطفه های در خود شهر و در مقیاس استان و در مقیاس ملی، ما اومدیم یه قانونی درست کردیم به نام نهادی به نام شورای عالی شهرسازی، که این شورای عالی شهرسازی پشتیبان این کاره ما باشه در مقیاس ملی.
بله، تو چه سالی این نهاد تشکیل میشه؟
این سال 51 دو سال بعدش قانون تغییر نام آبادانی مسکن به مسکن شهرسازی.
بله. این نهاد چی گفتین؟ مهین شورای عالی معماری شهرسازی میاد تو زنه.
همون شورای عالی معماری و شهرسازی. اینو پایش ما اونجا گذاشتیم. و قرارم بود دبیرخونهش تو وزارت کشور باشه، یعنی تو همین سازمان شهرداری ها باشه، یعنی دبیرخونهش از مستقل بود در شروع.
آها.
خود وزارت
نطفه همین شورای
شهرسازی اصلا یه دبیرکل داشت و مستقل بود، به هیچ جایی وابسته نبود.
آها. ولی الان در واقع شورای عالی
این همزمان شد با تغییر نام وزارت آبادانی مسکن به مسکن شهرسازی، در نتیجه شورای شهرسازی و دبیرخونهش رفت توی مسکن شهرسازی. ما از اینجا راهمون جدا شد، یعنی تعریضی شهری از موزه حکومت محلی رفت در موزه دولت مرکزی.
دقیقاً.
این بدترین اتفاقیه که افتاد، که همین الان همه اینایی که میبینین که استانداری ها مخالفن، شهرداری ها ما مسکن شهرسازی مخالف فلان، پایش از همینجا شروع شد که ما تیز کردیم، ما در حقیقت شدیم روبروی مسکن شهرسازی. و مسکن شهرسازی بزرگترین اشتباهی که کرد، علاوه بر این که این قوانین همه باعث شد که شورای شهرسازی رفت اونجا و کارش تعریضی شهری رو از طریق مسکن شهرسازی شروع کردن ادامه دادن، یه اشتباه بزرگترشون این بود که شهرداری ها رو از وزارت کشور نکندن بیارن تو وزارت مسکن شهرسازی.
حالا اگه موافق
یعنی باشی، خوب بود که به اصطلاح مسائل فنی عمرانی و برنامه ریزی از شهرداری ها بیاد در ارتباط با لااقل، حالا اگر میاد تو دولت مرکزی، در ارتباط با مسکن شهرسازی قرار بگیرن و این سیستم تداوم برنامه ریزی ادامه پیدا کنه اونجا. متأسفانه اینا همه رو ریختن دو. اشتباه بزرگی بود که اتفاق افتاد.
حالا اگر که اجازه بدین فاصله میگیریم، برمیگردیم از همینجا گفتگو رو خدمتتون ادامه میدیم. شنونده خشت و خیال هستید از رادیو فرهنگ. گفتگو میکنیم پیرامون شکلگیری نهادها و به طور کلی تاریخ تحریزی شهری در ایران در حضور استاد فریور صدری. به اینجا رسیدیم که فرمودین شورای عالی معماری و شهرسازی ایران تشکیل میشه و از اونجایی که این دقیقا همزمان میشه با تغییر نام وزارت مسکن و آبادانی، این نهاد هم به جای اینکه در وزارت کشور یا همون سازمان شهرداری ها در واقع شکل بگیره، میاد در وزارت مسکن و شهرسازی جایگیر میشه. از همینجا ادامه
این باعثه
بعد یه اشاره اینم بکنیم که وزارت مسکن و آبادانی
آبادانی مسکن
میکرد.
ببینید آبادانی مسکن قبل از که آبادانی مسکن به وجود بیاد، هر وزارت خونه خودش یه دفتر فنی داشت. خوب. مثلا وزارت بهداشت درمان دفتر فنی داشت، مثلا بیمارستان میخواست بسازه، درمانگاه بسازه، هر کاری بکنه، اون دفتر فنی خودش این کارا رو میکرد. وزارت های دیگه راه همینطور همه جا. این وزارت خونه این دفاتر پخش و پلا بودن و هماهنگ هم با هم نبودن. اومدن، یعنی یه تقلیدی از در حقیقت آمریکا شد که هاوزینگ اند دیولپمنت رو اردن اینجا ترجمه کردن به آبادانی مسکن.
بله.
وزارت آبادی مسکن تشکیل شد. بعد برای این که هیچی نداشت دیگه، نه بهونه‌ای داشت، اصلا معلوم نبود میخواد چی کار کنه. بعد اینا اومده همه دفاتر فنی وزارتخونه‌های مختلف رو جمع کردن آوردن اینجا، شد تو آبادین مسکن. یعنی پروژه های معماری رو در حقیقت در آبادین مسکن بررسی میکردن برای وزارتخونه‌ها و سازمان‌های دیگه.
بله.
در نتیجه یه دیدگاه مهندسی تو آبادین مسکن شکل گرفت که این کاری که یه معمار میکنه، که طرح اولیه تهیه میکنه، بعد طرح اجرا فاز دو میکنه، بعد ابلاغ میکنه به پیمانکار و نظارت میکنه برای اجراش. این دیدگاه تو آبادین مسکن خیلی ریشه دو. در نتیجه حتی وقتی هم که شد وزارت مسکن شهرسازی، با همین دیدگاه، یعنی فرض فکر میکردن که شهرم مثل یه ساختمانه، ما برش یه طرح اولیه تهیه میکنیم، به جای طرح اولیه گفتن طرح جامع، بعد طرح اجرایی تهیه میکنیم گفتن طرح تفصیلی، بعد ابلاغ میکنیم به اجرا کننده که گفت فکر کردن میدیم، ابلاغ میکنیم به شهرداری، بعد نظارت کنیم برای اجراش. این کار معماری است که اصلا هیچ کدوم اینا به درد نمیخوره.
بله دقیقاً.
یعنی اشتباه بزرگ این چیز بود. به هر حال این دیدگاهه که تو وزارت مسکن شهرسازی شک گرفته بود و ادامه پیدا میکرد، این همینطور تو بحث شهرسازی هم ادامه پیدا کرد. و یه اشکال دیگه این بود که طرحهای جامعه در حقیقت برای همه بخشهای توسعه بر طرح‌ریزی برنامه‌ریزی میکردن. ما مثلا طرحهای هادی بیشتر برای بخشایی که در ارتباط با شهرداری ها بود طرح‌ریزی میکردیم، ولی طرح‌های جامعه که از طریق وزارت مسکن شهرسازی شروع شد به تهیه کردن، اینا برای همه بخشای توسعه برنامه‌ریزی میکردن، پیشنهاد میدادن، مثلا من برای آموزش پرورش، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و و همه چی و فضای سبز و شبکه معابر همه و اینا رو. بعد آخر سر وقتی این طرح تصویب میشد، ابلاغ میکنن به شهرداری. هنوز هم همین کارو میکنن.
بله دقیقاً.
شهرداری فقط شبکه معابر و فضای سبز و یه بخش کوچیک دیگه از اینا رو میتونه به عهده داشته باشه. همه اینا تو وظایف تو دولت مرکزیه. اون تمرکزی که عرض کردم یکی از بزرگترین اشکالات یه طرحهای توسعه شهری اینه که همه حرفا متاسفانه، و یعنی حتی یه چیز خنده‌دار عرض کنم خدمت، از بس همه عادت کردیم باور نمی‌کنیم که چقدر خنده‌دار، دریافت مصرف آب و برق یه خونه توی شهر از طریق دولت مرکزی صورت میگیره، یعنی وزارت نیرو، وزارت شرکت آب و برق چیز شهر. دست که اینا همش باید تو شهرداری باشه، باید تو حکومت محلی باید باشه، نیست. آموزش پرورش بود، همه چیزا. اون وقت تر جامعه که برای همه بخشا برنامه‌ریزی میکنه،
هیچ کدوم میاد دست
شهرداری، هیچ کدوم از این وزارتخونه ها که بخشای مختلف توسعه رو به عهده دارن نسبت بهش مسئول نیستن. یعنی خود اعضای شورای شهرسازی که یه طرح جامعه تصویب میکنن، خودشون اجرا کنن به زیر بخشاشون دستور نمیدن که طبق طرح جامعه عمل بکنی. اینا بعد طرح جامعه خب معلومه عمل نمیشه دیگه، میمونه و همه میگن چرا طرحهای جامعه اجرا نمیشه. خود
دقیقاً سیاست گذاری که در واقع مسئولیت داره که اون رو اجرا بکنه،
همشون خودشون خلا. مثلا خود مسکن شهرسازی خود مسکن شهرسازی هر چه کار آماده سازی کرده همش خلاف طرحهای جامعه بوده. میگه همون یه دو چیزش دیگه، چه برسه به بقیه بخشا. همه این اشکال اساسی طرح‌ریزی شهری الان ماست و برای همین هم هستش که شهرداری ها و استانداری ها اکثرا روبروی مسکن شهرسازی.
بله دقیقا. یعنی این دو نهاد اصلا مقدمه شروع صحبتمون هم تعارض همین دو نهاد بود. خب زمانی که شورای عالی معماری شهرسازی تشکیل میشه، اون زمان هیچ پیشبینی نبود که این نره در وزارت مسکن و آبادانی؟
نه اصلا مستقل، تقریبا مستقل بود. یعنی خودش
زمان تشکیلش مستقل بود.
بله دبیر اصلا یه دبیر کل داشت، دبیر شورای شهرسازی، خودش در سطح وزیر بود و مستقل بود، که ما پیش بینی کردیم که اگرم بخواد بری وزارت خونه باشه دبیر خونش بیاد تو وزارت کشور یا تو سازمان شهرداری ها.
بله.
به هر حال این داستان تمرکز تصمیم گیری ها در دولت مرکزی که داستان بسیار مشکلیه و وبال گردن شهرسازی ایران شده، یکی از مشکلات اساسی است که با این سادگی ها قابل حلی است.
حالا فکر میکنید اگر شهرداری ها به طور مثال، یکی از راهکارهایی که مطرح میشه این هست که شهرداری ها بیان زیر نظر وزارت راه شهرسازی، فکر میکنید این یکی از
جورایی یه بخش، یعنی به هر حال مسئله که سالهاست مطرحه، مسئله مدیریت واحد اصطلاحاً بهش میگن، که این تصمیم گیری ها از دولت مرکزی کنده بشه بره در اختیار شهرداری ها. ببین مثلا آموزش پرورش در دولت مرکزی، در وزارت آموزش پرورش باشه، ولی فضای آموزشی باید بیاد دست شهرداری، یعنی احداث مدرسه یا دبیرستان و غیره اینا دست شهرداری ها باشه، بودجش هم بره اونجا، همه چیزش بره اونجا.
بله.
مثلا تأسیسات شهری، تأمین آب یه مقیاس ملی و منطقه‌ای داره، اون دولت مرکزی باشه، ولی توزیع آب باید دست شهرداری ها باشه، سیستم های تأسیسات شهری باید دست شهرداری ها باشه، آب، برق، گاز و غیره، بهداشت و درمان در وزارت بهداشت باشه، ولی احداث فضای بهداشتی مثلا بیمارستان در منگاه.
بله. یعنی سیاست گذاری کلانش اونجا میشه،
اینا در حکومت
اجرایی بشه و در مقیاس خرد در
دولت مرکزی چند دونه که حالا مثلا بیمارستان کجا بذاره بهتره، یا مثلا فرض کنین خیابونو کجا بکشه بهتره، خود شهرداری ها باید منتها آشنایی ندارن، آمادگی ندارن، البته سازماندهی میخواد، منابع مالی میخواد، داستان داره، خیلی حرف هست که باید دنبال این بحث بیاد، ولی باید شروع کنیم و راه حل برش درست بکنیم.
ولی قدم اول قاعدتا اینه که شهرداری ها بیان در وزارت راه شهرسازی
در ارتباط، نه اینجوری در بیان نیست، در ارتباط با مسکن شهرسازی مسائل شهریشون رو حل کنن، ولی خودشون باشن، یعنی
بله آره خودشون، ولی نهاد بالا دستشون در واقع
در اونجا باشه،
وزارت راه شهرسازی،
یعنی وزارت راه شهرسازی خودش یه بخشه، کار شهرسازی بین بخشی است، همه بخشا رو شامل میشه.
بله.
پس نمیتونه وزارت راه شهرسازی اصلا تسلطی رو
داشته. بله. باشه،
اینا حالا باید سیستم اصلا یه بازنگری اساسی میخواد که چگونه این تمرکز از دولت مرکزی کنده بشه و تو حکومت‌های محلی، بعد مقیاس‌های مختلف برنامه‌ریزی چه جوری باید انجام بگیره،
حالا با توجه به اینکه
طرح‌های مثلا آمایش چی باشه، اینا حالا داستانه مفصلی دنبالش هست.
بله.
که بعد به همه اینا رسیده، این بازنگری اساسی در نظام هدایت کنترل توسعه نیاز داریم.
لطف کردید استاد که به برنامه تشریف آوردید، امیدوارم که شنوندگان برنامه هم از این گفتگو لذت برده باشند.
متشکرم، منم همه رو به خدا میسپارم.
تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. Thank you.
دوستان عزیز، نوبت میرسه به برنامه یه گفتارش که به مدت 3 دقیقه با موضوع گفتگو و گزارش تقدیم شما میکنیم.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام، وقت بخیر. اهمیت مطالعه در زندگی، موضوعی که شما دربارش صحبت کردین.
من چون خودم دانشجوام و معلمم هستم، معمولا کارم اینه، بنابراین نسبتا خوب مطالعه میکنم.
در حال حاضر اگر فرصت کنم بخاطر دانشگاه اینا، ولی خوب در کل میخونم.
تقریبا هفته 14-15 ساعت میخونم.
بهرام، من فکر میکنم همونقدر که غذا برای بدن لازمه، کتابم لازمه دیگه. کتاب خوندن برای همه لازمه و خب متاسفانه تو کشور ما خیلی کم توجه میشه به این.
اهمیت کتاب خونی این که ما بیشتر وقت بذاریم برای کتاب، به خصوص این که معطوف نشه فقط به کتابای دانشگاهیمون، کتابای غیر دانشگاهی هم بتونیم مطالعه کنیم.
خود من دانشجو مهندسی عمران هستم. خب بعد توی دوره راهنمایی دبستان مثلا به ما طوری چیز شده که مثلا توی محیط دوستانه ها، جمع همکلاسی ها، مثلا کسی که کتاب میخونه به عنوان مثلا دید منفی بهش نگاه میشه که مثلا بابا فلانی داره کتاب میخونه اینطوری، که مثلا این خب این غلطه.
رأس کار توی آموزش پرورش توی کودکیه، یعنی اگه از کودکی به ما کتاب خوندن رو یاد بدن بقیه حله. ما الان توی رشتمون هم که داریم صحبت میکنیم همش توی آموزش پرورشه، یعنی اگه اونجا حل بشه بقیهش حله. بیشترین مهمترین قسمت همون یاد دادن توی کودکیه.
گاهی خواندن یه جمله حاصل 100 سال تجربه یک مؤلف هست که ما به صورت رایگان و بدون هیچ هزینه داریم ازش استفاده میکنیم.
به هر حال آگاهی جامعه و آگاهی افراد و کیفیت زندگی همه با دانش. دانش هم وابسته به کتاب. مطالعه و خوندن کتاب باعث میشه که هم جامعه پیشرفت کنه، هم افراد زندگی راحت‌تری داشته باشن.
کسانی که با مطالعه کتاب آشنایی داشته باشن میدونن که نسبت دیدشون بهتره، بازه، با نویسندگان بزرگ، با مکاتب مختلف آشنا میشن و میتونن راهگشای زندگی خودشون باشن و دید بهتری نسبت به جامعه داشته باشن.
گفتارش با ما منتشر شد.
از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم. تا لحظاتی دیگر شنونده خبر سراسری خواهید بود و به اتفاق شما ادامه برنامه ها رو در بخش دوم پی خواهیم گرفت. تقاضا میکنم که همچنان با ما همراه باشید و همکلام.